بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 6 سطر 21. والبشر فی ان من نسی ذکر الله یکون من اهل العذاب و انه یحشر اعما و اسم ان بناء الاخرت علی المعرفت و ذکر. بعد از اینکه بیان کردیم که اعتقاد از عمل مهمتره، بیان کردیم که اگر خلاف اعتقاد حاصل بشه و انسان جهل مرکب به امور معنوی داشته باشه، این اهل هلاکه. و بعد گفتیم که در روز قیامت کور محشور میشه، کر محشور میشه و قیامتش آباد نیست، قیامتش خرابه. هم بحث در مورد عمل داشتیم، هم در مورد اعتقاد. منتها در مورد اعتقاد این گفتیم که بالاتر از عمله. این خود شریعت هم گفته که اعتقاد بالاتر از عمله. و بعد اشاره کردیم که اگر کسی اعتقاد حق داشت و اعمالش اعمالی خوب نبود، حالا یا عمل خوب ترک کرد یا اینکه حتی عمل بد انجام داد، این مخلط نیست. مخلط در جهنم نیست، ولی اهل نجات. اهل نجات یعنی بالاخره نجات پیدا میکنه. اینطور نیست که تا آخر مخلط باشه. در بعضی از نقلیات داریم که بدون عمل به آخرت امید نداشته باش. و بعضیا میگن ما خوشبینیم، کارهای خودشون رو انجام میدن، میگن ما به رحمت خدا خوشبینیم و به آخرت امید، به آخرتمون امیدواریم، هر کارم دلشون میخواد میکنند. اعتقادشون هم اعتقاد خوبیه، یعنی خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، متدین به دین حق هستند، اما اعمالشون ناشایسته و میگن که ما امید به آخرت داریم، امید به خدا داریم. این انسان ها اینطور نیست که از اولی که وارد آخرت بشن، البته به ظاهر های وقت ممکنه حالا به خاطر یه جهتی خدا عفوشون کنه، حرف دیگریست. اینا اینطور نیست که وقتی وارد آخرت شدن دارای یه مقام بالایی باشند و به اصطلاح ما آخرتشون آباد باشه. اینا آخرتشون خرابه، به ظاهر آخرتشون خرابه، ولی اهل نجات هن. اهل نجات هن، این مخلط نیستن. اون نقلیات هم که میگن شما بدون عمل امید نبندید، یعنی فکر نکنید که بدون عمل اگر وارد آخرت شدید همه چی رو به راه و شما در یک مقام عالی و در یک رفاه مثلا متوسط عالی واقع میشید. کسانی که اعتقادشون خوبه اگر اعمالشون بد باشه به اندازه اعمالشون استحقاق عذاب دارن. منتها اهل نجاتن. اهل نجاتن یعنی مخلد در جهنم نیستن، مثل کفار نیستن. اون که عقایدش فاسده اون اهل نجات نیست، ولو عمل خوب هم داشته باشه. اما کسی که عمل اعتقادش درسته، اعمالش نشایسته، این شخص مخلد در جهنم نیست. اصطلاحا ما میگیم اهل نجاته، نه یعنی از اول کارش درسته، بلکه بالاخره تا آخره عالم توی جهنم نمیمونه. بنابراین اون نقلیاتی که میگوید بدون عمل امید به آخرت نبند، کلام صدرا که میگوید بدون عمل شخص اهل نجات به هم ملاقاتی ندارن، چون اون روایات تهدید میکنن که بدون عمل دل به آخرت نبند. صدرام نمیگه بدون عمل شخص آخرتش آباده، میگه بالاخره نجات پیدا میکنه، مخلد در جهنم نیست. و این دوتا به هم سازه. سلام. صدرا بعد از این که این حرف رو مطرح کرد، وارد این بحث شد که همونطور که اعتقاد به آخرت، اعتقاد به خدا، اعتقادات حقه باعث نجاتند، در مقابل جهل به این امور الهی باعث سقوط و هلاکند. و آخرین مطلبی که گفت این بود که اگر کسی خدا رو و قیامت رو و اون امور الهی رو فراموش کنه، در قیامت فراموش میشه. و همچنین کور و کر و اهل عذاب مشهور میشه. حالا میخوام اینا رو توضیح بدیم که چرا اینجوری میشه. میفهمد که آخرت با اعمال صالح آباد میشه و با اعتقادات حقه. اگر کسی از این دوتا خالی باشه، اون وسیلهی که آخرت رو آباد میکنه همراه خودش نمیبره، بنابراین آخرتش آباد نمیشه. اونجا نشأه حیات، نشأه ادراکه. اگر این شخص از اینجا ادراکش رو به کار نبرده باشه، یعنی اعتقادات حق تحصیل نکرده باشه، در نشأه حیات و در نشأه ادراک هیچ ذخیره‌ای، هیچ وسیله‌ای نداره. قهران اهل عذاب میشه. دنیا با امور شهوانیه، امانیه باطله آباد میشه. اما آخرت با این چیزا آباد نمیشه، بلکه خراب میشه. آخرت رو باید با چیزی دیگه آباد کرد. حالا کسی اعتقاد حق داشت آخرتش آباده، و اگر اعتقاد غیر حق داشت آخرتش خرابه. علت کور بودن و کر بودن و اینطوری محشور شدن همینه که انسان در اینجا ذخیره برای آخرتش نفسده. بعد وارد این بحث میشن که چطور اگر کسی خدا رو فراموش کرد اونجا فراموش میشه. اولا باید ببینیم مراد از فراموشی چیست. خدا که کسی فراموش نمی کنه. بالاخره خب علم محضه، فراموشی با علم نمی سازه. باید ببینیم مراد از فراموشی چیه. بعدم باید ببینیم عامل فراموشی چیه. اینو وقتی که رسیدی میشه عرض میکنم. قسمت اولیه کتاب رو من بخونم از رو. صفحه 6 هستیم، سطر 21. و وجه در این که کسی که ذکر خدا رو فراموش کند از اهل عذاب است و در قیامت کور و کر مشهور میشود، وجه این مطلب این است که بنای آخرت بر معرفت و ذکر است، چون دار علم، دار ادراکه و با همین ادراک و علم آباد میشه. لنها نشعتون ادراکیه و دارون حیوانیه که همون سنوگه. فا امارتها یعنی آباد کردن آخرت به اعتقادات، به علم، به نیات صالح است، به ادراکات خالص است. اگه شخص این کار رو انجام بده آخرتش آباد میشه، که اینا وسیله آبادی هست، وسیله آبادانی هست. و کسانی که از این امور فراموش کردن وسیله برای آبادی آخرت نفرستادن، قهرن اونجا وضعشون همین است که گفته شد.
دار
حیوان یعنی دار زنده، داریست که همه موجودات در اونجا زندند، یعنی حتی بدن ما که در اینجا به توسط نفس زنده است، اونجا خود بدن زنده است، اونجا خاک زنده است، آب زنده است، آتش زنده است، با آتش دستور میدن بگیر میگیره و حتی دنبال میکنه، زنده است و متوکل میشه. اون دار هیچ مرده ای نداریم، البته در اینجا هم نداریم، در اینجا هم هیچ مرده نیست، همه چی زنده. منتها اینجا زنده بودنشون ضعیفه، به طوری که گاهی نمود نداره، به طوری که ما اونا رو مرده میپنداریم، اگرچه باطنا زنده ولی پیش ما مرده به حساب میاد. اونجا اینقدر زنده بودنشون قوی است که ما هم اونها رو زنده میبینیم.
زنده بودن چه تعریف؟
زنده بودن تعریف میشه به قدرت و علم، حیات تعریف میشه به قدرت و علم. موجودی که هم قدرت دارد هم علم دارد گفته میشود حیات دارد، منتها حیات هر موجودی به حسب خودش و به اندازه خودشه، یا به حسب علم و قدرتشه. اگر کسی مثل خدا حیات علمش و قدرتش بی نهایت باشه، حیاتش هم بی نهایت.
حیوان یا حیوان؟
حیوان.
حیوان.
منتها ما در خوندنامون حیوان میگیم، حیوان غلط مشهوره، حیوان درست. و بناء دنیا علی ظلمت المادیه، منظور از دنیا این جهان خارج نیست، منظور از دنیا هم نیست که مذمومه، یعنی اونی که میگن وابسته بهش نشید، الا این اون که در جهان هست که جز زینت هاست و جز مخلوق های خداست، نمیشه گفت مخلوق خدا بده، مخلوق خدا همش خوبه، منتها دنیا یعنی وابستگی ما.
وابستگی مخلوق خداست؟
بله.
وابستگی مخلوق خداست؟
نعمت خداست؟
مخلوق خداست؟
وابستگی مخلوق خداست یعنی وابستگی مخلوق خداست با واسطه، یعنی چون ما وابسته شدیم و قدرت وابستگی را خدا به ما داده، ارادش هم اون به ما داده، ما اراده رو اعمال کردیم و وابسته شدیم، فعلیت این قوا به وسیله ما بوده، ولی چون قوا رو خدا در اختیار ما گذاشته، این اعمال ما به خدا به عنوان فاعل و بعید نسبت داده میشه، ولی در واقع خدا ما رو گمراه نکرده، خدا ما رو وابسته نکرده، خودمون وابسته شدیم به سوء اختیار خودمون. یعنی خدا قوه بخل در ما گذاشته، قوه جور هم در ما گذاشته، یکی قوه بخل به فعلیت میرسونه، یکی قوه جور به فعلیت میرسونه، هر دو را مستند به خدا میکنیم به خاطر اینکه واسطه‌اش وسیله‌اش او داده. اما این دو نفر خودشون در به فعلیت رسوندن دخیل بودن، این یکی حسن انتخاب داشته جود رو به فعلیت رسنده، اون سو انتخاب داشته بخل رو به فعلیت رسنده. همینا هم که می فهمید مستند به خدا میشه، ولی کار خدا بالمباشره نیست. خود در قرآن هم هست که حسنات من الله، ولی سیئات نمیگه من الله، میگه من عند الله، کلمه عند میگه، یعنی از اونجا شروع میشه، ولی کی فاعلشه، کی انجامش میده، کی مباشرت میکنه، خدا نیست، ما هست.
حسنات ما مباشرت،
حسنات هم فاعل بعیدش خداست، ولی گفته میشود که فاعل قریبش هم خداست. اما چطور حسنات فاعل قریبش خداست؟ خداوند در کارهای خیر توفیق میده و سائل خیر رو فراهم میکنه و گفته میشه اگر توفیق نباشد کار انجام نمیشود. توفیق اجبارآور نیست، ولی اگر نباشه هیچ کار انجام نمیشه، کار خیر انجام نمیشه. حالا در چه حدی از علت میشه قرار داشت شاید خیلی مشخص نباشه، ولی بالاخره تاثیر خیلی زیادی داره. توفیق یعنی فراهم کردن وسائل خیر، چه وسائل مادی چه وسائل معنوی، حتی تمایلی که در ما به کار خیر پیدا میشه اینم توفیق.
همه اینها در کار شر هم هست. این
نه.
وسائلش این اختیارش این تمایلش همه اینها در اینجاش مشترک.
ولی خب بله هست، ولی خدا نمیدم مباشرتن، خدا نمیده، ولی توفیق خدا میده. یه مسئله دیگه ارز کنم که شاید اون بتونه مشکل رو بهتر حل کنه. در توحید صدوق میاد پیش حال ظاهرن امام رضا است، بلکه پیش یکی از معصومین میاد سوال میکنه در مورد جبر اختیار. حضرت میفرماد که میخوای یک قانونی، حالا قانون به تعبیر من، یه قانونی در اختیارت بذارم که با توجه به اون قانون با هر کی بحث کنی او رو بشکنی، یعنی فیروز بشی، یعنی قانون حق بهت بده. خب طرف خوشحال میشه میگه بله. بعد امام اینطوری نقل میکنه، امام اینطوری بیان میکنه که کار در اختیار شماست، چه بد چه خوب، و شما اقدام میکنید. اگر اقدام به کار خیلی کردید، خدا هرگز جل شما رو نمیگیره، بلکه وسائل فراهم میکنه تا به اون کار خیلی برسید. فقط کافیست که اعلام کنید آمدنتون رو، اعلام کنید رفتنتون رو به سمت خیر. اعلام کردید توفیق میاد و شما یاری میشید و به نتیجه میرسید. اما اگه کار شر، بزنید رباط رو میکنم، اما اگه کار شر انجام بخواهید بدید، اقدام کردید بر کار شر، خداوند گاهی از اوقات تفضلن جلوی شما رو میبنده و خیلی از اوقات اتفاق میفته که این چنین میشه، اما گاهی هم شما رو رها میکنه. در کار خیر جلوتون نمیبنده، در کار شر گاهی تفضلات جلوتون نمیبنده و گاهی هم رهاتون میکنه که میری تا آخر و وارد شر میشید. خب چون خدا رها کرده و تازه وسیله تمایل و وسیله سقوط و اینا رو خود خدا گذاشته، خود خدا گفته اگه بیفتی که سراشیبی میری پایین، من وارد سراشیبی میشم، ولی سراشیبی رو خدا آفریده، من به سوی اختیار وارد سراشیبی میشم، دیگه کار از دستم در میره میره پایین. اینا همه یه جوری به خدا نسبت داده میشه، یه جوری به من نسبت داده میشه. خدا وسائل شر رو فراهم نمی کنه. بله عامل شر رو بالقوه در اختیار ما گذاشته، چون اگر این نبود که امتحان نبود، در بین برای ملکه عوامل شر رو قرار نداده، لذا اونا به سمت شر اصلا نمیرن، ولی برای ما قرار داده هر دو طرف رو، اما به سمت شر رو میتونیم بریم و میریم، قوه رو به فعلیت میرسن. پس این که میفرمایید در کار شر هم همونهاییست که در کار خیر، نه، توفیق در طرف خیر هست، هل دادن به توفیق اینو هل دادنه، اما هل دادنی که اجبار نمیاره، اما این هل دادن تو کار شر نیست، بلکه تازه روایت داریم که خداوند خیلی از جاهایی که انسان اقدام به شر میکنه مانع درست میکنه و این برای هممون تجربه شده. گاهی اقداماتی میکنیم که کار مثلا ناشایستی انجام میدیم، میبینیم جلومون باید گرفته میشه، راه بسته میشه. به قول شاید بعضی از روایات باشه، شاید خود روایات باشه، من دقیق نمیدونم این روایته یا تشبیهی که دیگران کردن، که خیلی از اوقات ما در جهنم باشه که رومون بسته است میکنیم، گاهی باز نمیشه، دوباره میکنیم، سه باره میکنیم، گاهی هم نه دیگه خسته میشه میریم کنار، گاهی خسته نمیشیم انقدر میکنیم تا باز بشه. یعنی ما هستیم که این کار میکنیم. این نمیدونم تشبیه یا روایت، احتمال میدم شاید روایت هم باشه، من الان تو ذهنم اصلا نمیدونم از کجاست، که خودتون هستین در جهنم میکوبید، بار اول و دوم شاید باز نشه، بار بعد بالاخره خدا ترحم داره دیگه، میگه اینا رو در میزنه بس باز کنه. پس اینطور نیست که کار شر رو خدا درست کنه یا حتی ما رو هل بده، ولی در کار خیر کنه، لذا کار خیر رو خوش نسبت میده، چون این ثابت شده که اگه توفیق نباشه ما نمیتونیم کار خیر انجام بدیم، ولی کار شر رو بدون هل دادن انجام میدیم. تا چون کار شر معیدی مثل شیطان داره، اون تقریبا میشه که حل میده و ما گوش میدیم. او هم میگه که من کاری نکردم که شما تو این گناه بیفتید، من فقط وسوسه کردم، وسوسه دروغ گفتم. شیطان کاری جز دروغ نداره، شغلش از اول تا آخر دروغ گوییه. یعنی چیزی رو که واقعیت نداری که شما جلوه میگه، به دروغ جلوه میگه و ما باور میکنیم، اقدام میکنیم. خب در طرف خیر توفیق، در طرف شر شیطانه. توفیق رو مستقیم خدا میده، شیطان رو خدا آفریده. اینطور نیست که خودش درست شده باشه، خدا آفریده. ولی باز چی آفریده؟ خود شیطان باز چی آفریده؟ برای اینکه ما رو فاسد کنه. خیلی هم معتقدن که خدا شیطان آفریده که ما فاسد بشیم، اگه نمیافرید ما فاسد میشیم. حالا من در مورد این بحث میکنم، بعد روایت خوندم، منتظر شنیدن فرمایش شما.
شبیه که قمر در قبض و ازدواج مکنی که اگر این کار کنی مثلا چه میشه؟ در فلان شب مثلا فلان کار رو نکن. در چه میدونم؟ آزاد روایات مختلف. و حتی در مورد چیزهای معمولی مثل کشاورزی و اینها هم مثلا روایات برید که قمر در قبض کار احساسی چی میدونم که سرانجام ندارد. اما ما بالاخره امکان داره یه شخصی معترض بشه، بگه که آقا من اگر شرور هستم، باز اینو من میدونم به روش کلامی به من جواب بدیم، بگیم که حالا درست پدرم مادرش بی‌احتیاطی کردن و یه اتفاقی افتاد و این هم این هستش بدونم، ولی این تأثیر و تأثیری در نظام عالم هستش من نمونه امره در اقرب که اصلا نمیشه نفتش، نمیشه نفتر بگیم حالا چیزای دیگه شب میشه نفتر تبدیل ثوابت و فیدار برای کره زمین رو بعد یه رد بتونه نکنن، اون هم قابل نقد نیست. این تأثیر کی در این کار قرار داد؟ یک. دو، اگر این تأثیر قرار داد، این علم رو باید به همه افاده میکرد، نه به یه دیگه کنه. بعد از آنجا به نظر میرسه که یک مقداری جمع کردن مباحث سخت میشه. مرد
بله، جلسه گذاشته قرار شد که بحث جبر خیلی مطرح نکنیم.
مثلا جبر نیستش، نه دقیقا آیات رو بایدیم که شما دارید مطرح نکنیم، باز من قسمت گرایش میکنم، هم بحث اون حقیقت با آدم که اینجا وقتی میفهمیدن که ما اعتباط رو مطمئن قرار بودیم و اعتباط بالاتر رو قرار هستش و یا نه ما نشد ادراکیه و دار رو حیات این همه تحمارت ها به اتفاق در این برمیگرد کار و ادراکات
خالده. شما میفرمایید که تأثیراتی از افلاک
همه این ها بعد میگرد به چی؟ به این که اون شخص برادر درونش چیزی داره میسازه همه میسازنده خود شخص
نه. ببینید تأثیرات افلاک اینا قابل انکار نیست، کواکب افلاک اینا در زمین اثر دارن، زمین در چیزهای اثر داره، اصلا جهان طوری ساخته شده که همه چی در همه چی اثر کنند و به همین جهت هم گفتن که کل جهان یک شخصه که اجزایش میشن اجزای یک شخص، اعضای یک شخص. و خیلی هم به این مسئله اهمیت دادند که کل عالم کشخص واحد، نه کشخص بلکه شخص واحد. بنابراین یک فعل در عالم صادر شده، یک فعل. از اینجا نتیجه میگیرن پس باید یک پایل هم داشته باشه. این بهترین برهان بر توحیده، خیلی هم ساده و خیلی هم ابن سینا به این اهمیت میده. یه کل جهان فعل واحده، نظمشو نگاه کن، تأثیر تأثیرشو نگاه کن، و اعضای مختلف قسمت های مختلف جهان اعضای مختلف هم یک شخص هم. فعل واحده پس فاعل واحده. این که حالا فاعل گاهی گفته میشه فاعل واحده پس فعل هم باید واحد باشه، تو این بعضی خدشه میکنند که اگه فاعل واحده فعل باید واحد باشه خدشه میکنند، یا نه فاعل واحد ممکن چند تا فعل هم انجام بده. اما در این طرف که اگر فعل واحد بود فاعلش حتما باید بشه، ایش که خدشه نداره، همه قبول دارن که اگه فعل واحده فاعل هم باید واحد باشه. خب ثابت میشه که کل جهان فعل واحده. امروز هم این مطلب اثبات شده که کل جهان در هم تأثیر تأثیر دارن و واحدن. حتی یه ادعای عجیبی که خود غربی ها بهش معتقدن، پروانه اون برای عالم بلند شد در این برای عالم اثر میکنه، پر زدن یه پروانه که فرمودی؟ کجا؟ ابن سینا؟ فاعل واحد گفتن فعلش واحده، اینو بعضی قبول نکردن، ولی فعل واحد یک فاعل داره این همه قبول دارن. فعل واحد دوتا فاعل نمیتونه داشته باشه. بله؟ چطور؟
دوتا فاعل داشته باشه
چطور؟ خب این که فعل واحد نشد که بخشش این انجام میده، بخشش اون انجام میده. نه کل فعل مالی یکی باشه، یکی کافی باشه در انجام این فعل، دیگه فاعل دیگه دخالت نمی کنه، به شرطی که کافی باشه. اونی که شما میفهمید دو تا فعله، یکی این بخشش اون وقت دو تا فاعل داره، ولی اگه فرض کنید یک فعل بیشتر نباشه اون وقت دو تا فاعل نمیتونه داشته باشه، حتی اول یک فاعل داشته باشه. خب پس کل جهان یک فاعل بیشتر نداره، بنابراین از این طریق ثابت میکنن که فاعل واحد است و توحید به این طریق ثابت میشه. حتی این که من عرض کردم پروانه اگه بپره در کل جهان اثر میزنه، ما این مثل رو داریم که اگر ما معصیت میکنیم، این معصیت در کل عالم اثر میزنه. یعنی فرض کنید همه دارن به سمت خدا میگن، همه موجودات، ما اگر معصیت کنیم معنیش اینه که بریم پشت به خدا میریم. وقتی ما پشت به خدا میریم به تمام موجوداتی که دارن به اون سمت میرن تله میزنیم، مزاحم همه میشیم. این وقتی گناه میکنیم مثل این که درست برخلاف آب، برخلاف شنایی که بقیه دارن میکنن، ما داریم این وری شنا میکنیم، هم مزاحمشون میشیم هم بهشون تنه میزنیم، و داریم که تمام موجودات عالم همه دل پر دارن از ما، چون با همشون آسیب وارد کردیم. اینطور نیست که اگه خدا بخواد قومی رو عذاب کنه از بالا یه چیزی باید بفرسته، فقط کافیست که به اینا که دلشون پره اجازه بده یا لااقل منشون نکنه. اینا اقدام میکنه، زلزله و امثال زالش اینا چیزایی هست که همه شون آماده بودن، فقط خدا مانع بوده. کافیست که این مانع بودن برزبهیه به قرق ما چراغ سبزی نشون بده، اینا بلند میشن اقدام میکنه و ما نشون میبرن. علت همینه که کار ما در اون تأثیر میذاره. پس جهان جهان تأثیر و تأثیر و همه چی در هم اثر میذاره، نمیشه تأثیر رو منکر شد. همونطور که شما فرمودید، حالا من شما تأثیر کباشه رو فرمودید، من تأثیر پایین تر از اینش هم عرض میکنم هست. همه عالم در هم تأثیر دارن. خب شما فرمودید که تأثیرات سو هم هست، تأثیرات خیر هم هست. خدا اینا رو آفرید، اطلاع نداد، بعضی ها عمل کردند، خلاف عمل کردند، شرور شدند، چی شدند؟ امثالتان. وقتی پیغمبر میگه چیزی نیست که شما رو نزدیک کند به خدا مگر این که من گفتم، و چیزی نیست که دور کند شما رو مگر من گفتم. این که مبالغه نمی کنه، واقعیت می که پس همه چی گفته شده. حالا اگه من عمل نشدم، یاد نگرفتم، کی در اینجا مقصره؟ باید بگیم خدا چرا آفرید؟ خدا رو مساله آفریده، ما نمی دونیم چرا مثلا قمر در عقرب شومه، ولی حالا شده، اطلاع هم دادن به ما که این قمر در عقرب اگه وارد بشه اینجور کارا مثلا خوب نیست. بعضی کارا ایراد نگرفتن، بعضی کارا دیگر ایراد گرفتن، گفتن اینجور کارا خوب نیست، به ما اطلاع دادن، ما نرفتیم یاد بگیریم یا یاد گرفتیم عمل نشدیم. اینجا باید بگیم چرا خدا درستی؟ چرا این شوم آفریدی؟ چرا این کاری کردی؟ یا ما مقصریم. همه این کارا، این اتفاقاتی که میفته برسر کوتاهی ماست. شما میفهمید که بچه شرور دنیا آمده، تقصیر نداشته، پدر مادرش تقصیر داشته. خب خلقت چه تقصیر داشته؟ خلقت هم تقصیر نداشته، چون خلقت قرار گشته این قانون رو حساب مثلا رو جهاتی که حکمت بوده، ما نمیدونیم برای چی، ولی رو حکمت ها قرار گشته. خب این پدر مادر عمل نشستن و فردا هم که بس مورد بازخواست قرار بگیرن. ما داریم که اسم بچه رو خوب انتخاب نشده، فردا گفته بچه ازشون شکایت میکنه که این اسم برای من مفید نبود، اگر فلان اسم میذاشتم مفید بود، از فلان مادر شکایت میکنه. خب وقتی این شکایت میکنه، آیا شکایت نمیکنه چه کردی که من شر به دنیا منم؟ اینم شکایت میکنه. یا مثلا چه کردی که من برای تو زنا دنیا منم؟ خب اون کسی که مقصره اصلیه خب مکافات میشه. اینم اگر طبق ارادهی که خدا بهش داده به کارهای خوب بپردازه، ولو براش خیلی سخته، ولی چندین برابر ثواب داده میشه. کار در مقابل کار سخت بالاخره استفادهش بیشتره. اینا رو تو کل نظام توجه کنید، مشکلات حل میشه. ما قسمتی از نظام میبریم اونجا رو نگاه میکنیم، ببینیم مشکل هست. اگر کل نظام رو مرتب کنیم، همه ارتباطات رو با هم توجه کنیم، اشکالی در کار نیست.
حرامزاده
ها محب ما نیستن، یعنی نمیتوانن یا داره خبر میده که نیستن. هیچ وقت اونطور نیست، هیچ وقت روایت نمیگه حرامزاده ها نمیتونن محب باشن، چون مخالفش رو داریم. خبر داره میده که نمیشن، یعنی طبق اختیار خودشون محب ما نمیشن. ما حتی داستان داریم که نوه شیطان یا نبیله شیطان زمان حضرت نوح مسلمان میشه، زمان پیغمبر میاد پیش پیغمبر میگه که هر وقت خواستیم مزاحم نبی بشیم یه نفر آمد نذاشت. اون یه نفر رو نمیدونم چیه، حضرت امیر نشون میدن میگه برم که این نمیذاشت ما مزاحم بشیم، مزاحم انبیا بشیم. بعد هم مورد حضرت امیر میشه، تو جنگ سفینه کشته میشه یا شهید میشه. نبی شیطونه که ایشی باور نمی کنه. پس همه چی میشه؟ خدا گاهی از اوقات یه ولد زنهایی رو به صلاح میرسونه تا حجت تموم بشه که این ولد زنهایی نگه نمیتونستن. بله کار برای سخته، اون حلالزاده راحت کار خیلی انجام میده، اونی که حلالزاده نیست به سختی انجام میده، ولی میتونه انجام بده، چون نیست اختیار گرفته بشه. غیر ممکن اختیار گرفته بشه، ولی انسان از انسانیت در میاد، چون اختیار از لوازم انسانه، از لوازم انسانه. موجودات موجب اختیار ندارن، موجودات زنده اختیار دارن، اصلا حیوان هم اختیار داره، چه برسه انسان. جز لوازمه، لوازم رو نمیشه منفک کرد. ما از این لازم استفاده نمی کنیم، وقت بعد بهانه میاریم که نمیتونستیم.
بسید این
اختیار هم یکی از علله، اختیار یکی از علله. ببینید شخص گرسنه میشه، این بی اختیاره، پول نداره، پس اونم بی اختیاره، گرسنگی فشار میاره، همین رو بی اختیاره. عبور میکنه، پس کنید همین که سرش انداخته پایین از شدت ناراحتی داره عبور میکنه، از در مغازه نونوایی میکنه، گذرش هم بی اختیاره، چشش میفته، همه بی اختیاره. نونوا حواسش پرته، این نونو میتونه بدوزه، این هم بی اختیاره. بعد اقدام میکنه، اینجا کی داره اقدام میکنه؟ و همه فشارها، یکی از علل خود همین اختیار. میتونه اختیار نکنه، کنار کوچه بخواهد بمیره، خیلی کار بدی میکنه، بهش اجازه داده میشه بدازه، ولی حالا میتونه این کار بکنه، کنار کوچه بخواهد بمیره، اما اختیار میکنه دوزی ها و دوزی میکنه، حالا به حق یا نه حق. وقتی کسی داره میمیره بهش اجازه داده میشه که دوزی کنه، حالا ما فرض میکنیم به اون حد هم نرسیده، این اختیار میکنه، کار الان انجام میشه. یکی از حلقات علل و اجزای علل همین اختیار خودشه، نمیشه این نتیجه بگیری. باعث میشه که نره، نه اینو ما نگفتیم، گرسنگی او رو به سمت دزدی میششه، ولی اعتقادش مانع میشه، اعتقادش به اینکه دزدی حرام مانع میشه، نه که همونی که گرسنگی که اقتضا میکند رفتن رو، همون گرسنگی اقتضا میکنه نرفتن رو، اینو ما نگفتیم. یک شی علت دو شی متضاد نمیشه، اون گرسنگی باعث رفتن میشه و اعتقادش باعث نرفتن میشه، این دوتا با هم درگیر میشن، این که غلبه میکنه، اون که غلبه میکنه اثر خودش میبخشه. اختیار نیست،
خب باز این هم جلب
توجه داره به آتش و از آتش میترسه و اقدام نمی کنه. این اختیار نیست، اقدام نمی میتونه بگه من میرم تو آتش، اختیارم میکنم میترم و برم تو آتش برم، باز با اختیار خودش انتخاب نمی کنه. شما ترس و با اختیار دارید یه جوری دیگه مقایسه میکنید. بله ترس داره، ولی همین ترس عامل اختیارش میشه.
ترس انتخابش برای فعل حلف رو بره مثلا منفعت شده، مثلا آتش
خودش این کار رو میکنه ها، مجبور نیست. حالا گاهی هم تو انتخابش اشتباه میکنه، اونم مجبور نیست، حواس جمع کنه اشتباه نمیکنه. نمیشه شما اختیار از انسان بگیرید. ببینید عرض میکنم لازم انسانه، همونطور که نمیشه قوه کتابت از انسان گرفت، اختیار رو نمیشه گرفت. میشه قوه تفکر از انسان سالم گرفت؟ بگیم فکر نکن. با علیت خودش جز علته، چی رو جمع نمیشه؟ خب اینو داشتم از میکنم. ببینید شیطان رو خدا آفرید، اینم داشتم از میکنم که چرا الان جمله معترضه است، چرا خدا شیطان آفرید؟ بعضی میگن که می ضرر انسان، و اگه خدا این شیطان رو میفرید هممون اصلاح میشدیم، هممون خوب بودیم. شیطان تنها نیست، هوس ما هم هست. حالا خدا اگه شیطان رو میفرید هوس من از جیز سر در میابرد، اقدام میکرد، منتها تحریک نمیشد. شیطان هوس من تحریک میکنه، ولی اینطور نیست که اگه شیطان نبود هوس من خاموش بود. خب پس اینطور نیست که بگیم اگه شیطان نبود همه چی حل بود. حالا ولی حالا شیطان هست، باید برای چی خدا خلقش کرده؟ آیا ضرر برای انسان داره یا منفعت داره؟ یکی از پرمنفعت ترین مخلوقات برای انسان شیطانه و اصلا ضرر برای انسان نداره، بلکه تماما نفعه. اما بیان مقصد، بیان مقصد اینی که نه اصلا کلن خیره، شر نداره نسبت به ما، اصلا خیره شر نداره. هر رو بعد عرض میکنم شر از کجا میاد. ما الان نگاه میکنم میبینیم شیطان جز شر چیزی نداره. شدم درست فکر میکنیم، ولی باید اون از کجا میاد؟ شیطان رو خدا برای چی آفرید؟ عرض میکنم برای خیرش، که فقط همین خیر داره. ما هستیم که ازش استفاده شر میبریم. حالا توضیح میدم همیشه روشن میشه. نمیخوام بگم شیطان در جهان هیچ شری ازش تولید نمیشه. چرا؟ شر اینقدر تولید میشه یه جاش به حساب نیاد. ولی باید این عاملش چیه؟ عاملش خلق خدا نیست. خدا شیطان رو به خاطر خیراتش خلق کرده و اگر ما درست استفاده کنیم جز خیر برای ما چیزی نداره. اما بیان مطلب ببینید، به ما گفتن دو چیز عامل پیشرفت شماست، یکی عمل یکی علم. بعضی هم گفتن با دو علم و دو بال میشه پرواز کرد به سمت تکامل، یکی بال علم یکی بال عمل. هرچی یکی میگفته، ولی این درسته که ما کمالمون به علم و عمل بسته است. پس اگر کسی در علم به ما کمک کند، در به کمال رسیدن به ما کمک کرده، در عمل هم اگر به ما کمک کند باز در به کمال رسیدن به ما کمک کرده، و شیطان در هر دو ما کمک میکنه. تمام شبهاتی که در ذهن ما میاد همه رو شیطان ایجاد میکنه، ما متوجه نیستیم و باعث میشه که ما اقدام کنیم و این شبهات رو جواب بدیم و از طریق جوابی که به شبهات میدیم به کمال برسیم. چون او هیچ وقت باطلی رو که واقعا باطل باشه در سر ما نمیذاره. ولی اصلا نیست که بذاره. چیزی که باطله تو جهان نیست. اون شیطان در حد وهمه. وهمو گفتن اگر در مسائل حسی دخالت کنه به حق دخالت میکنه، هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اما اگه در مسائل عقلی دخالت کنه، چون حوزه دخالتش نیست اشتباه میکنه و همه در حد خودش میتونه حرف بزنه، در حد بالاتر نمیتونه. شیطان یه موجود وهمیه، وهمی یعنی در حد وهمه، در حد عقل نیست. اون مقامش از ما خیلی پایین تره. ما موجود عقلیم، اون موجود عقل نیست. اون در مرتبه عقل راه نداره، در مطابع وهم راه داره. میاد تو عقل دخالت میکنه و شبهه تولید میکنه. این شبهه رو ما با عقلمون جواب میدیم، به کمال علمی برسیم. او شبهات رو الغا میکنه. ما اگر تسلیم شبهه شدیم و به خطا رفتیم و راه فاسد رو انتخاب کردیم، این انتخاب ماست، ما کوتاهی کردیم. اما اگر ما این شبهه رو جواب دادیم، خب جواب بیدیم علممون بالا میره. میدونید که اصلا علم انسان از خیلی از اوقات نه همیشه، بلکه خیلی از اوقات از طریق حل شبهات بالا میره. گاهی از اوقات نه، یه شبهه رو میبینیم، شبهه هم نیست، عالم میشه. گاهی یه شبهه پیش میاد، این شبهه رو حل میکنیم. حل کردن شبهه به ما خیلی کمک میکنه و شبهه رو شیطان ایجاد میکنه. ما اگر با عقلی که خدا بهمون داده بشینیم فکر کنیم، این شبهه رو حل میکنیم و به کمال میرسیم. پس شیطان زمینه کمال علمی رو برای ما فراهم میکنه و برای همین ما پیدا شده. اما در عمل، در عمل ما باید به سمت حق بریم. این برای ما صدی تولید میکنه، یعنی شیطان برای ما صد تولید میکنه. و بشر طوری آفاده شده که در مقابل مقاومت ها به کمال میرسه. اگر ما در مقابل اون سبتی که او تولید کنه مقاومت کنیم به کمال میرسه. او باعث میشه که ما مقاومتمون تحریک بشه و به کمال برسیم. منتها ما مقاومت نمی کنیم، تسلیم میشیم. این تقصیر خود ماست. شما ملاحظه کردید گاهی بعضی کارها رو که ناپسنده ما اقدام میکنیم ولی بعد منصرف میشیم، عمل به عمل نمیذاره برسه. بعد شروع میکنه باطن ما تحریک میشه که نه چرا رها کردی برو، مقاومت میکنیم نمیریم، دوباره تحریک میکنه، انقدر میاد جلو که دیگه کندهو ما رو لب پرتگاه میاره ولی باز مقاومت میکنه، رها میکنه و یک حلاوتی بر وجود ما وارد میشه که میگه که اگر لذت ترک لذت بدانی. دیگر لذت ها رو لذت نخوانی. حالا بند دومش من کامل یادم نیست ولی مفادش هم دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یعنی آدم متوجه میشه که مثل این که به کمال رسید، مثلا مشخص میشه که آدم به کمال رسید، یه لذت معنوی دست میده و چه بسا همین لذت معنوی زمینه رو برای ترک گناه های بعدی هم آماده کنه و فراهم کنه. پس مقاومت، خودمون هم میدونیم مقاومت در مقابل شر ما رو به کمال برسونه و شیطان زمینه این مقاومت رو فراهم میکنه و به کمال میرسیم. پس هم در بود عمل که یکی از بالهای ماست، هم در بعد نظر که بار دیگر ماست، شیطان معین ماست و خدا به خاطر همین آفریدتش. خدا هیچ وقت به خاطر شر نیافریده، ما ازش استفاده شر میکنیم. یعنی تا وسوسه میکنه به جای مقاومت کردن تسلیم میشه، تا شبهه القا میکنه به جای حل کردن میپذیریم. خب این تقدیر ماست، خدا شیطان رو نیافریده که ما ضرر کنیم، شیطان آفریده که ما استفاده کنیم. مثلا ما به سه اختیار خود میذاریم میکنیم، خیلی چیزا خدا آفریده برای استفاده ما ولی ما درست استفاده نمی کنیم، ضرر میکنیم. این تقصیر خود ماست.
اینجوری که شیطان خودش داره زیرا به خودش میزنه یه کاری میکنه که ما به کمال برسیم، بلید قسم خورده.
نه اون میدونه، اون ما رو میشناسه، میدونه که ما این طرف همیشه هممون اون طرف انتخاب نمی کنیم. اون دلش خوشه به این که بعضی ها یا بیشتر حتما گوش میدن، نگران اون هایی که حرف گوش نمیدن نیست. میشه خب اون هایی که رفتن از دست من رفتن. یعنی شیطان محاسبه میکنه، میبینه که باز انسان هایی هستن که به سمتش میان و لذا اقدام میکنه که اونها رو به سمت شر بیاره. در ضمن کسانی هم پیدا میشن از دستش در میرن و به کمان نیست. اون دیگه ناراحت نمیشه یه ناراحت دست من رفتن، میگه خب رفتن رفتن بقیه هستن.
چارچوب انتخاب اختیار با وجود شیطان کامل میشه، چیزی
ناقصیه. با شیطان کامل میشه اختیار، مقاومت با شیطان کامل میشه و ما اگر انتخاب درست بکنیم، البته غالبا انتخاب درست نمی کنیم. علت هم اینه که نفس ما وقتی آمده تو عالم ماده اون بعد حیوانیش تقویت شده، بعد ملکوتیش باید تقویت بشه ولی بود حیوانیش قویه، چون این عالم عالم حیوانیه، عالم انسان عالم ملکوته. ما از اونجا تنزل پیدا کردیم اینجا، اینجا باید تقویت کنیم خودمون رو، انسانیت رو تقویت کنیم. حیوانیت خود به خود قوی است، اونو باید یا تضعیفش کنیم به حدی که بتونیم تحت اختیار انسانیت قرارش بدیم، نه تضعیف کنیم یعنی از اون ببریم. چیزی که خدا آفریده نافع مضر نیست، حق نداریم از اون بریم. قبل حیوانیت باید نگه داریم، منطقه ازش سوء استفاده نکنیم و استفاده کنیم. خب توجه شدید به این ترتیب گفته شد که هر چه در جهان آفریده شده خیره، حتی برای ما هم خیره، نه مستقیم خیره. آخی میگن که هر موجودی برای خودش خیره، حتی عقرب برای خودش خیره. اگه شر باشه در مقایسه شره، وقتی منونیش میزنه شره، ولی برای خودش که خیره. این زهری که در دهان ماره برای خودش خیره، بالاخره وسیله شکارشه و باش قضا میکنه، ولی برای اون شکاری که اون کسی که شکار میشه برای اون شر. از شر فقط تو مقایسه ها به وجود میاد، ولی هر موجودی برای خودش خیر. ما وجود نفسی شر اصلا نداره، وجود نسبی و اضافی گاهی شر میشه، اونم نه همیشه، گاهی. این نسبی ها رو اگه کنترل کنیم، اونی که مربوط به ماست تبدیل به خیر میشه. بعضی اوقات هم هست که مثلا پس این عقرب این بارو نیش میزنه، اون یه دختر ما نیست، کنترل شدنی نیست، این مصیبتش وارد میشه، خدا در اون طرف عوض میشه. عقرب اینجا بارو نیش میزنه، خدا اونجا عوضی بارد. اگه همه رو مقایسه محاسبه کنید، یه دونه شر هم در عالم ندید، چون بعضی از شرهایی که تو این عالم نصیب ما میشه بر اثر عمل خودمونه، که ما اصاب کنم به مصیبته به دست خودشونه، بعدش هم پرسش داره و یعفو عن کثیر. خیلی از خدا میبخشه، اگه نمیبخشید که خیلی شر رو بشه از اینا بود. خب بعضی از شروع به خاطر خودمونه، بعضی هم به خاطر ما نیست، بالاخره سببی نداشته، اگر بتونیم بگیم سبب نداشته، چون من قد کارها کردیم که همینو بتونن سبب بشن برای شروع. شروع مثل نیشغ و مرضی و اینا رو دارم عرض میکنم. بعضیش اگه به خاطر شرعی هم نباشه، عوض اخروی داره و جبران میشه. پس هیچی در جهان نیست که شر بمونه و خالصا شر باشه، نداریم. در فلسفه هم گفته میشه شر خالص ما نداریم، حتی چیزی که شرش غلبه داشته باشه بر خیرش نداریم، حتی بالاتر از این چیزی که شرش با خیرش مساوی باشه نداریم. هر موجود رو نگاه کنید خیلیش بیشتر شره. بعضی موجود هم نگاه میکنید که اصلا خیر محض، موجودات عقلانی مثل ملائکه اینه خیر محض، اصلا اینه شر درشون. موجودات یا خیر محض یا خیر قالب. اونجا هم که خیر قالب هر چیز هم، اونجا هم اگر حساب کنید باز یه جوری شرها جبران میشه، یا مکافات عملی چه خودمون کردیم. به این ترتیب به قول خواجه حرف جالبی میزنه، میگه فی کل نظام، حتی یه دونه شر هم بدهیم، فی کل نظام آخرت و دنیا همه رو به هم وصل کنید، یه دونه شر هم بدهیم، تختیش میکنید، میگید این شره. خب بله، تو تختی شر پیدا میشه، یعنی میبرید این اتفاقی که برای ما افتاده. نگاه نمیکنید که قبلا خودم یه همچی کاری کردیم، حالا داره مکافش رو پس میدیم، اون نگاه نمیکنید. نگاه نمیکنید که در آخرت مثلا عوض داده میشه، فقط همین قطر نگاه میکنید که مصیبتی وارد شد، میگیم شر. اگر صدر و ذیلش رو خوب نگاه کنید، یه شری باقی نمونه، همه چی خیر، همه چی خیر.
خلود فنار شر نیست؟
بله؟
خلود
فنار نشر نیست؟ خودمون زمینش درست کردیم،
باز به حقا شر خودمون هم زمینش درست کردیم، مقابلت احمد خودمون
شر. یعنی ببینید دلدرد شره، ولی اگه من پر خورده باشم دلم درد میگیره، بعد بگم خدایا چرا دارم رنج گرفت؟ خب میگه خودت خواه خواهدی.
بس نیست که ما به خدا نسبت داریم، بس تو شر بودن، وجود شر، یه چیزی که شر ثابت بشه که شر هم هست.
بله، ما هیچ وقت دفاع نمی کنیم از این که نمیگیم شر نداریم، میگیم خدا شر نگه پریده، نمیگیم شری تو جهان نیست، شر که تو جهان هست، خدا شری نگه دو کل نظام، خدا شری نگه پریده، خود من دارم شر رو تولید میکنم.
اگه
کل جهان یکی
که
میپذیره
که شر هست،
دوری بذاریم
که خدا
نگه پرده سنی پذیریم
که خدا این نظام
را پرده. بالاخره شر را بالعرض و با واسطه به خدا نسبت داده میشه، مثل خیران نسبت داده میشه. هر چیزی در جهان نیست، در جهان امکان چیزی نیست، مگه اینکه مستند به واجب بشه. حتی افکار ما، حتی عطای ما، حتی این فوشایی که ما میدیم، اما مستند میشه به واجب. یعنی چی مستند میشه؟ یعنی این که خداوند به من قدرت حرف زدن داد و افاضه کرد کلام رو به من، ولی چون باطن من آلوده بود، این کلام افاضه شده آمد باطن من آلوده شد، شرک آمد بیرون. این مربوط به من میشه، مربوط به خدا نمیشه، ولی با آخر سر مستند به خدا میشه، چون خدا من آفرید، خدا من آفرید، خدا نفس من تو رو آفرید که آلوده بشه، ولی او برای آلودگی نیافرید، او برای خوبی آفرید، نه برای آلودگی. فارابی در بین فلسفه سعی میکنن شر رو به طور کلی از عالم بردارن، تا حدی هم موفقند. فارابی خیلی زرنگی میکنه، اون نمیاد شر رو از عالم برداره، میگه میام فعل خدا رو حساب میکنیم، انسان رو میداریم کنار، انسان رو بخوای حساب کنی شر زیاد داره به گردن خودش، خدا رو بحث میکنی میگه اصلا شری در کار خدا نیست، اون راحت میره سمت خدا شر رو اونجا منتفی میکنه، چون انسان اصلا بحث میکنه که شر رو بخواد منتفی کنه، چون میبینه نمیتونه. بقیه فلاسفه یه جور میان شر رو تو انسان رو منتفی کنند، همچه که عرض کردم یه جور مکافات عمل درست میکنه، یه جور عوض اخروی درست میکنه، یه کاره میکنه درستش کنه و این درست هم میشه، اینا بالاخره مربوط به خدا میشه، ولی شری که من تولید میکنم، کار بدی که ما انجام میدیم، اینو فارابی توجیه نمیکنه، یه توجیه لازم نداره، بالاخره این آدم بدی که این کارو میکنه توجیه نمیخواد. ما مشکل اینه که از خیر محض بخواد شر صادر بشه، اون مشکل داره، اون باید درست کنه که اینو درست میکنه. حالا این که شما مثال میزنید به شرور ما، این نه، این مورد بحث ما نیست، ما قبول داریم شروع داریم، اما اینکه خدا کاری رو که شر دست انجام بدهد اینو ما ممکنه و اینو داریم توضیح میدیم، نه توجیه میکنیم، توجیه نمیکنیم، واقعیت داریم میگیم.
همون که
گفتیم من الله و من الله میگه
خیر من الله،
شر من الله، بله خیر من الله، چون توفیق میخواد، توفیقش خدا میده، چندان خدا حل میده، اما شر من عند الله یعنی وسایلش از اونجا جور شده بالاخره، ولی حل نمیده خدا، بلکه چه بسا که جلوه منو ببنده. ببینید تو هر جلسه ما بحث جبر رو میکنیم، خوب عیب نداره، ولی دیگه بریم سراغ مباحثی که ایشون مطرح کرده، ما منحرف میشیم این سراغ جبر، و خوب خوب هم هست، باید تا یادی حل بشه، شر و جبر رو اینا باید حل بشن. همین که شیطان به خدا بچه ها پریده، من گاهی از آقاد برخورد میکنم با کسی که اولین بار رو به من سلام میکنه، تا حالا هم دیگر ندیدیم، تا متوجه میشه که مثلا شغل من مربوطه به این مسائل علمیه و فلسفیه، اولین سوالی که از من میکنه خدا شیطان رو بچه ها پریده. بعضیشون هم سوال میکنن ما نمیخواستیم آپریده بشیم، بچه ها پریده شیم، چرا خدا از من نپرسید و ما را آفرید؟ بعضی اینجوری سوال میکنم، چون از خود سوال تعجب میکنم، خود سوال تعجب داره، نعمت هایی که خدا به ما داده اصلا قابل شمارش نیست، این همه نعمت بزرگ بوده بعد بگیم چرا دادی، اصلا خود سوال بر من جا نمیفته، بعد اولا سوال جا بیفته جواب خیلی راحت، خدا تو را آفرید، این همه خیرها در اختیار گذاشت برای ابد آفرید، تو بیا یه خورده 50-60 سال که عمرت هم همین حدوداست از بعضی چیزهای تخیلی بگذر و دونی چی میشه. حالا خدا ازت مسلمه که اگر خود اول ما نبودیم که خدا از ما بپرسه، ولی مسلمه اگر خدا ما رو میافرید داد میگفت من میخوام تو رو ایجاد کنم، حالا پس اون میافرید ولی در این حال پس اون آفریده نشده بودم، از من میپرسید که میخوام تو رو ایجاد کنم برای این کارا، یه خود سختی هم هست، کی انتخاب نمیکرد؟ همه میگفتن خدا بیافرید، قبول داریم، من تا حالا نمیدونم چی میشه که یه دفعه میگیم که چرا آفرید. اگه خدا از ما سوال میکرد یک دونمون نمیگفتیم نه، همه قبول میکردیم، تشکرم میکردیم، حالا چه آفریده طلب کنیم میگیم چرا من آفرید. این سوالا گاهی میشه، بله چرا ما رو فرشته نیافریدی؟ فکر میکنیم ما کمیم؟ از فرشته بالاتری، درست عمل کنی. اون من بارها اینو سفارش کردم به آقایون، به افراد، به شما سفارش میکنم، کتاب سباب الاعمال و عقاب الاعمال رو مرحوم صدوق نوشته، بسیار کتاب خوبیه، در آخر این کتاب یه خطبه ای نقل میکنه که آخرین خطبه پیغمبر که ایشون در مرضی که منجر به وفاتشون شد میگن منو ببرید مسجد، دو نفر زیر بغل ایشونو میگیرن، ایشون میان مسجد رو منبر قرار میگیرن برای خوندن خطبه، بعد میفرمان که بیایید جلو، بلند شید بیایید جلو، افراد میان جلو، میان جلو که جا برای بقیه باشه، بلند میشه میان جلو، دوباره ازت دستور میدن بیان جلو، یه نفر برمیگرده نگاه میکنه اون مسجد خالی عشقتون نیست. به پیغمبر میگه جا هست، چی بیم جلو؟ حضرت میفهمید جا برای ملائکه باز کنید، خودتون جا شدید ولی جا برای ملائکه باز کنید، ملائکه کنار شما میشینند، جلوی شما به پسر شما نمیشینند. یه نفر از اونجا میگه که این به خاطر فضل ماست یا به خاطر فضل اوناست، ما بر اونا برتری داریم یا اونا بر ما برتری دارن؟ حضرت میفهمن شما بر اونا برتری دارید و بعد میفهمن اصلا حرف نزن، حالا تعبیر من حرف نزن، یعنی دیگه سوال نکن، چون حضرت به اون حال آمده بودن میخواستن اون چه که لازمه بگن، این میخواست با حرف و وقت بگذارم به وقت. حضرت میفهمن میگن ساکت باش حرف نزن، بریم مردم بزن. حالا شایم قرار این هم باشه باشی برای خره کارش منتهی به این میشون. منظورم از این کلام اینه، حالا خودتون رباطه میخونید که شما بر ملائکه تشریف دارید. حالا شما میگید دلم میخواست فرشته ها پریده بشن، الان خدا شما رو کم نیا پریده، منتها درست عمل کنید از فرشته بالا میشه. البته اینم که خدا ما را انسان ها پرید فرشته ها پرید، اینم خود جواب داره، من اون نگفتم، من اینو گفتم که شما فکر میکنید کم آفریده، یعنی همین اندازه که شما رو انسان آفریده باید قبول کنید که بالاتر از فرشته آفریده.
نمیلی دیوستان
بله؟
نمیلی
مکان ندارن. البته ملائکه جسمانی بعید نیست مکان داشته باشن، ولی ملائکه مجرد نه، مکان ندارن. حضرت میخواستن زمینه رو برای گفته فراهم کنن، گاهی از اوقات یه چیزایی میگفتن که انسان سوالی بکنه ایشون جواب بدن، گاهی اینطوری بوده، یعنی خود سوال رو تحریک میشدن به سوال کردن. خب اون مقداری که البته پیغمبر در جاهلیه فرمیده بودن حرفشون، شاید در اینجا یه قرار دیگه بوده، در اینجا که حضرت فرمودن بیان جلو حتما قرار دیگه بوده، اون سوال کرده سوالی بوده که قبلا جواب داده شده بوده. پیغمبر هم در اون وقت بالاخره میخواستن مهمترین چیزها رو بگن، اون حدیث خطبه رو بخوند، خطبه عجیبیه، خیلی خطبه عجیبیه. قسمت اولش اقام اعمال، قسمت بعدش ثواب اعمال، و به همین مناسبت صدوق تو اون کتاب ذکرش کرده. قسمت اولش رو میخونید یقین پیدا میکنید، قسم جلاله میخورید که جهنمی هستیم. اینقدر قسمت اولش آدم مایوس میکنه، این نگاه میکنیم همه گناهایی که باعث جهنمی شما مرتکب شدیم. قسمت بعدش رو میخونید امیدوار میشید و یقین میکنید بهشتی هستید. ولی خب خوندنش جالبه، بعد نیست بخون، خطبه طولانی هم هست. و بنا الدنیا علی ظلمت المادیه، و امارت دنیا به امور شهویه است و به آرزوهای باطل. اینجا ببینید داره دنیا رو هم درده معرفی میکنه، مصالحی که دنیا رو آباد میکنه ایناست، ظلمت مادی، امور شهوانی، آرزوهای باطل. اصلا مشخص میشه که دنیا چیه. دنیا این زندگی عادی نیست، این زندگی عادی که پیغمبران داشتن، دنیا همیناست، همین آرزوهای باطل و امور شهویه و ظلمت های مادی در باب نظریات و جدا نشدن از ماده. ما رو در اینجا فرستادن که با ماده مرتبط بشیم برای اعمال خیر، ولی اسیر ماده نشیم، در ماده تصرف کنیم، از ماده به عنوان مرکب استفاده بکنیم، اعمالی رو که مادیاً انجام بدیم تا نتیجهش به نفسمون عاید بشه، ولی اسیر ماده نشیم. ولی ما راه گم کردیم، اسیر ماده شدیم. به ما گفتن مجرد بشید از ماده، قید مادی رو کنار بذارید تا به خدا نزدیک بشید، چون میدونید این عالم ما دورترین عالم از خداست، چون عالم ظلمته و خدا نور محضه، این دورترینه. هر چی ما ظلمت رو از خودمون دور کنیم، یعنی ماده رو دور کنیم، تقربمون بیشتر میشه، حجاب هامون کمتر میشه و سمت وصول الالله و فنای فی الله خواهد. لعنه ها نشعتون کدرتون گرمانیه. خب روشن شد که لعنه ها یعنی دنیا، روشن شد که آخرت، آخرت دار حیوان است و دار امور ادراکی، که ما باید از همین دنیا اون آبادانی آخرت رو داشته باشیم. حالا اگر تو این دنیا کور بودیم، کور بودیم یعنی کارهای خوب انجام ندیدیم، منظور از کور بودن یعنی باطن کور باشد، بصیرت کور باشد. اگر اینطور بودیم، اعما بودیم، اصم بودیم، تو دنیا حرف کسی کر، حرف واعظ رو گوش نکردیم، متعظ نشدیم، کور بودیم، آیات الهی رو ندیدیم و ذخایر اخروی رو تامین نکردیم، خب قهرن بر آخرت توشه‌ای نداریم، لذا اونجا کوریم. کسی که اینجا کور باشد یعنی آباد نکند آخرتش رو، چیزی نفرستد برای آخرتش، خب اونجا کوره دیگه، اونجا باطنش کوری چیزی نمی‌فهمد، باید از این دنیا فرستاده بشه. پس من کان فی هذه دنیا فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما، روشن شد، چون اون که اینجا اعماست حتما چیزی برای آخرت نمی‌فرسته، وقتی نفرستاد آباد نکرده آخرتش رو، وقتی آباد نکنه اونجا که وارد میشه هیچی نداره. من کان فی هذه یعنی در دنیا اعما فهو فی الاخرت اعما، این اعمای دوم رو بعضی افر تفضیل گرفتن، اگر در اینجا کوره در اونجا کورتره، بعضی افر تفضیل گرفتن. نه اعمای اول وصفه، اون افر تفضیل نیست، حالا این بعضی اینطوری گرفتن، اون اولی داره اعمل، اعما یعنی اعمل قلب عن الحق، اگر کسی در دنیا دلش از حق کور باشد و حق رو نشناسد و نبیند و معتقد نشود، فهو فی الاخرت اعما یعنی کورتر. بعضی نه اپل تفضیل نگرفتن، گفتن اعما صفته، اپل تفضیل نیست، اینا گفتن اعما عن طریق الجنه، اما انتر جنت یعنی راه جنت رو گم میکنه، نابینا سوی نمیتونه بره. بعضی گفتن اعمل این، چشمش نابیناست و نمیتونه کتابش رو بخونه. اینم قبلا در جلسه قبل گفتیم که در بعضی روایات آمده، یا بعضی این چنین گفتند، حالا نمیدونیم در روایت آمده، بعضی این چنین گفتند که انسان هایی هستند که وقتی محشور میشن بینا محشور میشن، ولی بعد نابینا میشن، که صحرای محشر نابینا، که بعد میگن خدایا چرا ما را نابینا شدی در حالی که ما بینا بودیم، در حالی که بینا بودیم در دنیا یا در حالی که بینا بودیم اول حشر. هر دو جور تفسیر شد که جلسه گذاشته گفتن. و ازل و سبیلا، ازل و سبیلا یعنی این دیگه ازل افر تفضیل هست معلومه، یعنی ابعد و طریقاً عن الحق، اینا راهشون از حق دورتره، یعنی نسبت به حق خیلی دورن، لعنت شدن، دورباش گفته شدن. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی که باید مطرح بشه اینه که اگر کسی به خدا جاهل باشد، به همه حقایق جاهل خواهد بود. چرا؟ چون اگر بخواهیم به چیزی عالم بشیم، گفته شده از طریق سبب باید عالم بشید، از طریق مسبب یا از طریق خودشه علم کامل نخواهید یافت. علم در صورتی کامل است که از طریق سبب باشد، یعنی سبب شی رو بشناسیم و از طریق شناخت سبب خودش شناخته میشه. بله، اصلا به طور کلی گفتن اگر چیزی سبب دارد باید از طریق سبب شناخته بشه، چون سبب مسبب رو کامل نشون میده. به قول عرفا میگن مسبب از اطوار سببه، اطوار طور به طور شدن از شؤونه. اگر خود سبب رو بشناسید اطوارش رو میشناسید، شؤونش رو میشناسید، چون همین سبب است که این طور شده. این اطوار یعنی شؤونه، آیاته. خب پس اگر بخواهیم ما اشیا رو بشناسیم باید از طریق سبب بشناسیم. سبب همه اشیا خداست. پس اگر بخوام اشیا رو بشناسیم باید خدا رو بشناسیم. اگر الان خدا رو نشناختیم، سبب الکل رو نشناختیم، شناختمون نسبت به بقیه موجودات ناقصه. میشه از ما تعبیر بشه به کور؟ کور رو نمیشناسه. چرا؟ چون سبب رو نشناخته. پس کسی که جاهل به خداوند بشه جاهل به تمام حقایق میشه. و کسی که جاهل به حقایق بشه من الهالکینه. چرا؟ چون این آدم وقتی وارد قیامت میشه هیچی نداره، هیچی که بتونه بهش اعتماد کنه و ازش استفاده کنه نداره. پس قرآن توی آخرت از هالکینه. وقتی هالک شد نیست، وقتی هم نباشه دیگران بهش توجه ندارن، به نیستی که کسی توجه نداره، لذا فراموش میشه. دقت کردین فراموشی چی رو عاملش چی بود؟ این تو دنیا جاهل بود به خداوند و جاهل بود به تمام حقایق. تو آخرت آمد، تو آخرت هم هیچی نداشت. چون هیچی نداشت من الهالکین شد. وقتی مدن حال چی شد دیگه نمودی نداشت، کسی نمیبینیدش، معدوم شده، معدوم کسی نمیبینید، رضا فراموش میشه. این ظاهر قضیه است که فراموش میشه، باطن قضیه اینه که بهش بی‌اعتنایی میشه. یعنی واقعا ما داشتیم بیان میکردیم که این فراموش میشه. چرا؟ چون مثل اینکه نیست. بیان هم کردیم چون ذخیره برای آخرتش نفرستاده. وقتی نفس روی اونجور آخرتش آباد نیست و منال هالکینه. اگر منال هالکینه هالک شده یعنی معدوم شده. معدوم که نیست که بخواد مورد توجه قرار بگیره. پس کسی به او توجه نداره لذا فراموش میشه.
معدوم شده؟
بله معدوم. هالک شده؟
یعنی وجود معدوم میشه؟
بله چه؟ تو اونجا معدوم و معدومه نه یعنی حالا وجود معدومه. همین که گوه از کردیم هالکه. هالکه چون هیچی نداره. بله تو عذاب وجود داره، تو آخرت حالش، وقتی حالش کسی نمیبینستش. توی جهنم چرا موجوده؟ میبیننش، اونجا فراموش نمیشه. فراموش میشه از این جهت که فجزالی کلیوم تونسا، یعنی فراموش میشه به سمت خیر نمیبرنش. ولی شخصی که اونجا فراموش میشه که تو جهنم میره.
چند
بار گفته که در نهان نشده بوده که در حیوانیت هم کماس سن و بیان بعد اون کامیتر میگه نمارد چیز توضیح نده که حالا چجوریه که آخر است یا داره
اونم هم نمیدونه مثلا آخر داره ادراک و سن و بیان
یعنی در
صفحه
قبل
نه در
و نه در صفحه بعد، شاید در صفحات بعد. در صفحه قبل که مسلم نیست. سن و بیان مربوط به قبل نیست، مربوط به آینده است. نه میدونم شما فهمیدیم نگفتید نه، ولی میخوام عرض کنم که این سن و بیان معنیش نیست که همین زودی ها که درست دو سه خط بعد باشه. بالاخره بیان میشه این در چند جا یا جای مختلف کجا بیان میشه؟ در طرف سوم. حالا ما طرف اولیم، الان تو مقدمه ایم، الان سو طرف هم وارد نشدیم، تو طرف سوم میشه این رو مطالب بیان میشه، یعنی بخش سوم میشه. تو ثم این من جهل بالله جهل بالاشا بالاشای کلا اشا یعنی حقیقت ها، پس به همه حقایق جاهل باشه. لما تقرر به خاطر این چی گفتشان؟ چی گفتشی چی بود؟ من ان العلم آنچه تقرر این ثابت شده، نه که ما گفتیم در این کتاب نگفتیم، در جا خودی ثابت شده. اون که ثابت شده این چیه؟ ان العلم به ذوات سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سبب ها. ذوات المسبب خوب نیست، کتاب ما ذوات المسبب داره. ذوات بله
ذوات المسبب
شما هم همینطور
سبب به ذوات سبب مسبب اسم
بله. اگر به ذوات المسبب باشه، اگر به ذوات سبب باشه یعنی صاحبان سبب، اگر به ذوات مسبب باشه یعنی ذات هایی که عبار مسبب هست، ذات هایی که مسبب هست.
صفت دیگه مسبب صفت داره ذوات
نه مضاف الیه در نصر مضاف الیه
ذات ذات
نه اگر به ذات باشه یعنی ذات مسبب درست میشه.
ذات مسبب ذات سبب
بله، پس اگر سبب باشه به ذات سبب. البته مسبب هم میتونه درست میشه که ذات یعنی خود مسبب ها، ذات مسبب ها. میتونیدم ذوات سبب بگیرید یعنی صاحبان سبب، که صاحبان سبب هم مسبب هم دیگه. اگر مسبب باشه که نسخه شماست میشه ذات، میشه یعنی خودشه ذاتشه در مقابل وجودش. و اگر مسبب باشه، اگر سبب باشه که نسخه بعضی هست، البته نسخه من هم به ذوات مسببه، بعضی نسخه ها ذوات سببه، ذوات در مثل اون صاحبانه، صاحبان سبب یعنی مسبب ها، هر دوش درسته. علم به ذوات سبب یا ذوات مسبب لا یحصل الا من جهت علم به سبب ها، یعنی از طریق علم به سبب باید علم مسبب پیدا بشه. و من جهل بالاشیاء کان، خب گفتیم کسی که جاهل به خدا باشه جاهل به اشیاء، زیرا که علت رو نمیدونه، سبب رو نمیدونه، و کسی که سبب ندونه مسبب رو نمیدونه. حالا که جاهل شد و من جهل بالاشیاء کان من الحالکین، از حالکینه. چرا از حالکینه؟ چون چیزی نمیتونه برای آخرتش بفرسته و در آخرت بدون توشه میمونه و هلاک میشه. نه هلاکه به معنی که بمیره، هلاکه معنوی. و من جهیل و لکشا کارم این حالکین پل آخره لمامر. مامر چی بود؟ مامر این بود که وجود آخرت وجودیست ادراکی، و اگر این ادراکی نداشته باشه، خب گفتیم خدا رو ندونسته، مسبب ها رو هم ندونسته، پس که انه ادراک نداشته، خالی از ادراک بوده. وقتی خالی از ادراک بوده، آخرت که وجود ادراکیست جای اون نیست، اون جز حالکینه. فیکون و منسیان اندالله، این فیکون و منسیان اندالله متفرست بر فیکون قبل گفتیم، البته بر فیکون نه بر کانه. بله متفرست بر یکون و من الحالکین یا کان من الحالکین. و من جهل بلشا کان من الحالکین بالاخره، بنابراین فیکون و منسیان اندالله. وقتی حالک شد منسی میشه، ولی دیگه کسی معدوم شد حالک شد باید فراموش میشه دیگه. از لوکان مذکورن، زیرا اگر موجود باشد، چون داردار ادراکه، اگر موجود باشه ادراک میشه. وقتی ادراک نمیشه معلوم میشه نیست، یا وقتی نیست ادراک نمیشه، هر دو جورش میشه گفت. از لوکان مذکورن، کان موجودن فی نفسه، اگر مذکور باشه موجوده، زیرا معلومیت و مذکور بودن لا ینفکن هر موجودیت، موجودیت حتما داره. این فل امور متعلقه به موجودیت نیست، متعلقه به لا ینفکه. لا ینفکو عنه الموجودیت، در کجا لا ینفک؟ در چه چیزی لا ینفک؟ در اموری که وجودشون ادراکی است. در وجودی که امورشون ادراکی است، معلومیت از موجودیت جدا نمیشه. اگر چیزی معلوم نیست، معلوم میشه موجود نیست. خب این موجود ادراکیه. مثلا پس این آینه، آینه موجودی که نشون میده. حالا اگه چیزی نشون نداد، معلوم میشه چیزی ادراک نیست. اونجا نفوس ما نفوس ادراکیه. اگر چیزی رو نیافتن، معلوم میشه اون چیز معلومه. خب حالا نفوس ادراکی اینها هیچ کدام این انسان رو نمیابن. وقتی نیافتن معلوم میشه از حالی چی نیست، معلومه.
خدا انسان رو میابن نفوس ادراکی ما؟
بله.
خدا ما رو نمیابن؟
خدا نمیابن. خدا نمیابن، البته نمیابن کنایه است، ولی خدا چی میابن؟
خودمون
نمیابیم. اگه از حالی چین باشیم نه، خودمون هم خودمون نمیابیم، چون از حالی چینی
یه خود اینا نمیشه.
بله.
یعنی چی
که خودمون
نمیابیم، یه
خود خدا
رو نمیابیم،
اینا
خود
خود
این
نمیابیم،
یعنی
یه خود 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 خودش. ببینید یه معنایی داریم که مفسرین میگن، فراموششون میکنه، یعنی بهشون اعتنا نمیکنه، یا به طبیعی ترکشون میکنه، ولشون میکنه، رهاشون.
این تو بهشت، تو جهنم که دیگه خودمون میاد،
تو آخرت هم هنوز نرفتیم بهشت، هنوز نرفتیم. خود اگر لما مره هم میشه، اول جلسه گفتیم همین امروز ادراکی لعنه ها قبلشیم، چند خط قبلشیم لعنه ها نشتون ادراکیه و درون حیوانیه، نشتون ادراکیه و درون حیوانیه. خدا اعتنا نمی کنه، خدا ترکشون می کنه. قول صدرا همینیست که الان داریم می خونیم. صدرا میگه این شد در داری که دار ادراکه، وجودش هم وجود ادراکیست، یافت نمیشه، معلومشه نیست، معلومشه که نیست، و این لگه بود چه یافت میشه. دار دار ادراکه، هرچی باشه درک میشه و این درک نمیشه. وقتی درک نشد معلومشه نیست. هر کدام آینه اگه چیزی رو نشون نده، معلومشه اون چیز نیست. دار دار نشون دادنه، دار حیوان، همه زندن، همه از هم آگاهن. یه چیزی میبینیم دیده نمیشه، چون دار داریست که باید توش دیده بشه، آگاهی باشه، میفهم اون نیست. پس چه نیست؟ لذا فراموش میشه. وقتی نیست فراموش میشه.
یعنی
صرف
اینکه اون نمودار نداره یافت نمیشه، نمود اعمال صالح و اینا نداره یافت نمیشه.
وقتی اعمال صالح نداشت، آخرتش آباد نیست. وقتی آخرتش آباد نبود، جز حالکینه. حالک یعنی چی؟ یعنی معلومه جز حالکینه، و کسی که جز حالکینه بهش توجهی میشه، از حالموش میشه. حالک
یعنی معلوم؟
بله؟
حالک یعنی معلوم؟
حالک یعنی معلوم.
سمانیون که فهم باید درد می کنید، این آخرش آخرت یعنی کجاست؟ تو آدم آخرت، تو آدم ادراک و نشه ادراکی این نیست، چون علمی نداره، ادراکی با خودش نبرده، توازن حیات اخروی با خودش نبرده نیست. حالا کجاست؟ همون دنیاست؟ چه دیگر است؟
همون جاست.
شما اینجا توجه نمیشون زبشتون، دسته سنان نیستش دیگه.
نیست خب،
منظور ما نیستش که منظور ما این نیست که اون اونجا نیست، اونجا هست، لازم میگیرم این ازش جهنم. یعنی نیستی معنوی، یعنی نیستی تو اون دنیا. نیستی تو اون دنیا نه این که به این معنی باشد که پرسنش جای دیگه، تو همون دنیا مورد فراموشیه، مورد فراموشیه، همین فراموش میشد. شما ازش طبیعی نیستی میکنید، همین
فراموش میشد که حال نداد میشد، عذاب میشه. این معنی که بهش یه توجهی هست، توجه سوه.
یعنی توجه سوی یعنی چی؟ نه فراموش میشه یعنی به شیطان نمیشه.
خودش
نمیابه.
میشه خودش نیابه. حالا مسیح مثلا جرح خودش مثلا خودش سیر کنه.
کسانی که به مرحله فنا میرسن در اون لحظه فنا نه خودشونو میابن نه حتی فانی شدنشونو میابن. میشه کسی موجود باشه خودشون نیابه، تمرین لازم داره.
فنا
خیلی
مثلا شاید بوده اوج انسانیت
این همه
خودش
از این
طرف
هم
همینه،
مثلا
یکی
میشه این دو طرف. نه یکی
که نمیشه. شما خواهی مثلا مثالی دیاریم که یعنی میشه که خود رو نیابید.
بله. حالا عبارت رو بخونم. و من جهل بل اشیا کانه من حالی که نفل آخر علم آمر من نه وجود الاخره وجود نداشی فیکون و منسیان از کردم فیکون کون منسیان اندالله متفرست و فیکون من حالی که چون حالی که پس فراموش میشه. از لو کانه مذکورن کانه موجوده فی نفسه، اگر مذکور بود موجود بود، اگر منسی نبود موجود بود. ازل کانه مذکوران کانه موجودن فی نفسه، ازل معلومیت لایم فکر انهور موجودیه، از معلومیت موجودیت رو نمیشه فکر منفک شد، از موجودیت هم نمیشه معلومیت رو منفک کرد. در چه موجودی نمیشود موجودیت و معلومیت رو از هم منفک کرد؟ فی الامور لکی وجود های دراکی، در اموری که وجود تونه دراکی است که امور آخری همچنین هم نمیشه موجودیت رو منتفی کرد از این شخص. بله نمیشه معلومیت رو منتفی کرد از این شخص، اگر موجوده حتما معلومه چون داره علمه، داره معلومیته، اگر موجوده حتما معلومه. از لو کنم از کنم لکنم کنم وجودن فی نفسه از معلومیت لاین پکن هون موجودیه. در اموری که وجود ادراکی دارند معلومیت مساوی است با موجودیت. اون که موجود ادراکی که در ذهن میان معلومیتشون مساوی است با موجودیتشون. پس اگر موجودن باید میشه معلومه، اگر هم معلوم نیستن باید میشه موجود نیستن. و قال ایزن نسو الله فنسیه هم، خدا رو فراموش کردن خدا مولا رو فراموش کرد. در آیه قبل داره فنسی تا فزالی کرد یوم تونسا، خطاب نمی کنه که چی، ولی در این ولی در اون آیه مشخص نیست، ولی در اینجا مشخص میکنه که خدا اینها رو فراموش میکنه. علتش هم اینه که خودشون فراموش کردن. و هذا به منظرت عکس نریز قولی علیه السلام من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه رو عکس کنید میشه من عرف ربه فقط عرف نفسه، بعد نقیز کنید من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه. پس کسی که خدا را فراموش کند خودش را فراموش میکنه. خودش را فراموش میکنه، نه اون فراموشی که الان در ذهن است. خب الان موزن که این روشن شد، فقط من عرف ربه فقط عرف نفسه، کسی که علت رو بشنسه مربوله میشنسه. الان موزن
اینجا یه چیز داره که روی شاید به تفسیر قرآن خیلی مفصل و جلده 5 صفحه 135 کتاب نوعی گفته که علم آوزن ها کجا یعنی
کجا دخونی جوری؟
تفسیر قرآن خیلی مفصل و جلده 5
تفسیر
قرآن
تفسیر قرآن جلده مفصل مفصل
جلد
5
صفحه
124 و
125
خب که آدرسش هم داره، تو کتاب ما آدرس نیست، شما تو کتابتون آدرس رو نوشته که تفسیر ملا صدرا جلد 5 صفحه 124 125 خب از وقالوه تعالی رو بذاریم برای جلسه بعد که شاید اول مطلب بتونیم قرارش بدیم.